بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، عزیزانی که بحث ما را طی چند جلسه دنبال کردن می دانند که حوزه اصلی بحث ما معرفت شناسی است، بحث عقل و عشق و جایگاه آن در این حوزه و همچنین رویکرد ما به حماسه بزرگ عاشورا به عنوان دبستان واقعی معرفت انسانهای حق طلب. و از بیانات روشنگر و زیبای استاد هم طی این جلسات استفاده کردیم. امروز میخواییم وارد یک بحث مهم و حساسی بشیم استاد. انسانهای بزرگ یعنی صاحبان خرد و معرفت و عشق مثل امام حسین علیه السلام، انسان‌های بزرگ در هر شرایطی اثر خود را می‌گذارند، ولو اینکه دشمنان بخواهند آنها را از بین ببرند و به زندگی ظاهری آنها خاتمه بدن، اگرچه از زاویه سیاسی باید به این قضیه نگاه کرد یا فلسفی، به نظر می‌رسد که از همه زوایا انسان کامل قابل نگرش و بررسی است. یکی از دستاوردهای زیبای این حرکت زیبایی پرستی است، اون چیزی که باید بهش بپردازیم، شاید محصول معرفت عقلانی و حتی شهودی هم همین باشه استاد. و از اون طرف هم عشق هم معرفت هم عقلانیت دشمنانی داره و هرچه دشمنان برای محو آنها تلاش میکنند بر زیبایی آنها یا به عبارتی تجلی آنها در افکار و اندیشه بشریت و در سینه تاریخ بیشتر بوده. از این زاویه میخوایم اولا از پایه بحث کنیم که اصلا حقیقت زیبایی چی استاد. در قرآن کریم حقیقت زیبایی همون تجلی الله نور السماوات والارض، این آسمان به این زیبایی رو ما نگاه میکنیم، این طبیعت را، همه اینها به خاطر و به نور وجهک الذی اضاء له کل شیء هست. خب از اینجا شروع کنیم استاد که شأن این الله نور السماوات والارض رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما به یکی از اساسی ترین مسائل، مسائل عرفانی، حکمی و فلسفی اشاره کردید و طرح مسئله زیبایی و معنی زیبایی و در واقع ارتباط اون با مسئله نور و آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات
مشکاتو فیه،
این آیه کریمه که از آیات عجیب قرآنه، مثل همه آیات قرآن عجیب است و شگفت‌انگیز. خب میدونی که خیلی رو این آیه مانور داده شده و تفسیرهای گوناگون شده و عجیب اینه که ابن سینا این آیه رو تفسیر کرده، با اینکه حالا همه قرآن تفسیر نکرده رو به این آیه یک توجه خاص داشته. غزالی یک کتابی نوشته در این باب به نام مشکات الانوار درباره تفسیر این آیه است که خداوند نور زمین آسمان خونده شده، خودش خونده الله نور السماوات. بسیاری از مفسران تا حالا کلمه نور رو به نام منور معنی کردن، گفتن الله نور السماوات والارض، یعنی الله منور السماوات والارض، خدا نور میده به آسمان زمین، نه خودش نوره. من نمیخوام بگم اینا اشتباه کردن، اینا هم درست گفتن، ولی خود منورم یعنی نور. حالا من میتونم از شما بپرسم که منور میتونه خودش نور نباشه؟
نه،
چیزی که در حد ذات نور نیست چگونه میتواند منور باشد؟ پس اهم از این که شما این آیه رو نور و سماوات بر عرض معنی کنه، این معنی ظاهره
یا منور بگیریم
یا منور هم معنی کنی باز همون نوره، چون منور وقتی که خودش نور نباشه منور نیست، پس همون الله نور و سماوات بر
عرض. یا نورن نور یا منورن نور
یا منورن نور. ببینین حکمای فلاسفه متکلمین درباره خداوند، اثبات واجب، صفات خداوند، وقتی درباره خداوند صحبت کنند طرق مختلف رفتن، راه طبیعی، راه فلسفی، برهان وجوب و امکان و براهین دیگری که در این مبحث خیلی فراوانه که من حالا راجع به براهین اثبات واجب نمیخوام صحبت کنم. و خداوند واجب الوجوده در اصطلاح حکما. ولی عجیب اینه که اصلا کلمه واجب الوجود شما در قرآن نداره، در روایات هم نداره. کلمه واجب الوجود نداره. یعنی مثلا علت العلل گاهی شما این کلمه را اصلا نه در هیچ روایت نه در آیه علت العلل نی، بلکه اصلا تعبیر مذمومه. علت اصلا خودش یه معنی بیماری رو میرسونه. علت هست در واقع علت العلل خدا، ولی این تعبیر به کار نرفته.
نه
اصلا در قرآن کریم خدا رو نور داره. خود خداوند خودش نور معرفی کرده. نگفته الله واجب الوجود، نگفته الله علت العلل، نگفته الله استقاصون فوق الاستقاصاص مسمیر دامان. فرموده است که الله نور السماوات و الارض. و اگر اجازه بفرمایید، فرهنگ غنی ایران اسلامی و به طور کل ایران، این مردم این سرزمین که همیشه موحد بودند و بعد از اسلام هم موحد هستند و کاملتر شدند در توحید، مسئله نور از آغاز در این کشور مطرح بوده. از آغاز مسئله نور مطرح بوده. این کسانی که زردوش و غالب سنویت معتقدن که غالب سنویت بوده سخت در اشتباهند. اصلا غالب سنویت و دوگانه پرستی نبوده، موحد بوده و نور براش مطرح بوده. من حالا به مناسبت نور دارم این حرف رو
میزنم. اناهیتا را فرشته نور و زیبایی،
نور و زیبایی و آب
و آب
ناهید
زبوش و
این همه نور بود. قرآن کریم هم خود خداوند در قرآن خودش نور خونده. نور چیست؟ خب یه تعبیر حسی از نور داریم، همین نوره مثلا من خورشید نوره، این چراغ برق گلبتین هم نوره. ولی اگه ما خواسته باشیم نور رو یه تعریفی ازش بدیم یا یه تنبیهی تنبهی داشته باشیم در معنیش، همه یه حکما تقریبا به اتفاق و اهل خرد نور رو اینطور تفسیر میکنن. نور چیزیست که حالا ماهیتش هرچه هست، حالا ما به زبان فیزیک که نمیخوایم صحبت کنیم، فوتون و موتون و اینا، نور چیزیست که در حد ذات روشن است و همه اشیاء دیگر رو روشن میکنه. خود به ذات روشن است، اما همه چیز در پرتو نور روشن میشود. یعنی اگر نور نبود هیچی برای ما روشن نبود، ما در ظلمت فرو می رفتیم. اگر نور نبود ما هیچ چیز نمی دیدیم.
بله.
هر دیدنی به وسیله نوره.
نوره بله.
این در حس ظاهره. اگر نور نبود حس ظاهر ما نمی دید. حالا این معنی رو شما تعمیم بده، که تعمیم هم داره. اونجایی که ظهور هست و روشنایی هست نوره. این در حس ظاهر من، در این چشم من وقتی نور باشه من می بینم اشیاء رو.
بله.
وقتی که چیزی رو ادراک میکنم اون چیز برای من روشن میشه. روشن میشه یعنی چه؟ یعنی نور میشه. اینه که العلم نورون، در حدیث داریم العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم به ذات نوره، یعنی روشناییه. علم روشن میکنه دیگه معلوم رو، نه؟
بله.
معلوم در پرتو علم روشن میشه، و بلکه معلوم چیزی جز علم نیست در حقیقت به ذات. پس نوری که حس من میتونه باش ببینه نوره، که نور حسیه، نوری که همه حقایق در پرتو بر روشن میشه برای من نوره، که اون علمه. و بالاخره خداوند نوره، نور سماوات و ارض خودش فرموده، یعنی من به وسیله خدا عالم رو میبینم. این در حقیقت اشخاص عالم و وارونه میبینن. اگر خدا نباشه هیچی نیست و هیچی دیده نمیشه و هیچی فهمیده نمیشه. همه چیز در پرتو حق فهمیده میشه، چون خدا هست، اشیا هستن و روشنن برای ما. ولی یه ظلمتی بود، یه تاریکی وحشتناکی بود، قسق بود. به قول شیخ اشراق قسق، میگه قاسق به ذات بود عالم. پس خدا من نوره، و حالا که نور زیبایی هم هست، اصلا نور زیبایی است و زیبایی اون چیزی که دیده میشه. منتش در اینجا یه مسئله هست که حالا ممکنه کسی به ما اشکال کنه که خب زشتی هم دیده میشه، ما زشتی رو هم میبینیم، پس آیا زیبایی همون نور است؟ و زیبایی چیز؟ ماهیت زیبایی چیست؟ خب اینجاست که ما ببینیم آیا ماهیت زیبایی چیست. دو مرتبه این بحث البته میدانید که خیلی محل گفتگوست و مورد بحث‌های به که زیبایی چیست. اولا زیبایی امر عینیه یا امر ذهنیه؟ خود از اینجا شروع میشه اختلاف، که ما زیبا میبینیم اشیا را یا اشیا زیبا هستن که ما اونها را زیبا میبینیم. کسانی فکر کنن ما چون زیبا میبینیم زیباست، اگر زیبا نبینیم زیبا نیست. ولی در واقع زیبایی واقعیت هست، حتی اگر ما نبینیم زیبایی هست. زیبایی خب تعریف های زیادی براش شده، ولی زیبایی رو بنده فکر میکنم از سنخ هستی است. اونجایی زشت است که یک نقصی در هستی بشه یا ما کج ببینیم هستی رو. شاید زشتی کمتر واقعیت داشته باشه، زیبایی واقعیت. اونی که واقعیت داره زیباییه. من زشتم میبینم، ولی اونجاست که چشم من خوب نمیبینه. شاید اگر من همه چیز رو به جا ببینم، یعنی دید حق بین داشته باشم، یعنی همه چیز رو به حق ببینم، به حق ببینم یعنی چه؟ یعنی با دید حقانی نگاه کنم. شاید اصلا من زشت نبینم. این که بعضیا زیبایی رو سوبژکتیو میدونن، یعنی فکر کنن ذهن ما واقعیت نداره، این درباره زیبایی صحیح نیست. زیبایی عین واقعیته. شاید بتوانیم زشتی رو سوبژکتیو ببینیم. اینجا من شاید میتونم با اونا کنار بیام که دید من اگر درست ندید زشت است، اگر من درست ببینم زیباست، همه چیز زیباست. به قول خواجه طوسی رحمت الله علیه رحمتا واسعه، یه شعری داره، یه رباعی، یه مناسبت پیدا کرد که من این رباعی رو بخوانم برای شما. گر چشم یقین تو نکجمج باشد، ترسا به کلیسا رود و حج باشد. هر چیز که هست اونچنان میباید، ابروی تو گر راست بود کج باشه. ابرو زیباییش به همینه که کج باشه، یعنی قوسی باشه. اگه ابرو قوس نداشت و مستقیم بود، با اینکه راستی همه جو خوبه، در ابرو خوب نیست. ابرو باید قوس باشه، اگه صاف باشه قوس نداشت و کج. اگر ما حقیقت رو در پرتو نور حق ببینیم، یعنی نگاه هستی شناسانه داشته باشیم. وقتی میگم در پرتو حق ببینیم، یک نواز هستی شناسانه، نگاه حق شناسانه داشته باشیم و همه چیز در پرتو حق ببینیم، همه چیز زیباست. زیبا از شؤون هستی هستی است، هستی راستین، نه هستی توهمی. اینجا گاهی ممکن انسان دچار توهم بشه و کج ببینه و هستی رو اونچنانی که هست نبینه. اگر انسان دید راستبین داشت و هستی راستین رو دید، دیدن یعنی درک کرد، یعنی رسید به هستی و راست دید، زیبایی است. و زیبایی اون هر چیزی که ما در پرتو نور حق ببینیم اون زیباست. اینکه در کلمات اولیا است، ما رأیت الا جمیل، چی یعنی چی؟ اون کلام حضرت مولا علی
حضرت
زینب سلام الله علیه، ما رأیت الا جمیلا، این دید راستینه، دید حق بینه. وقتی در پرتو نور حق همه چیزو میبینه، همه چیز جمیل میبینه، همه چیز زیبا میبینه.
اون بحث استاد میرسیم بهش. از بیانات حضرت عالی در مورد زیبایی چنین به دست میاد که بیننده باید زیبا بین باشه.
بله. ضمن اینکه زیبایی واقعیت داره.
واقعیت داره، بله. بعضی زیبایی رو مقوله کشف و شهود میدونن، بعد یا کیفیتی است در ذهن که به محسوس برخورد میکنه، بعضیا به فاعل شناسا یا همون بیننده که حضرت عالی هم درست هم همین است. منتها فرموده اگر زیبا ببینی. خب این چه کنیم که ما زیبا ببینیم؟ یعنی معیارهای زیبا ببینی چیه؟
یعنی البته خب یه نور الهی و خداداد کسی که زیبایی ها رو بیشتر میتونه ببینه، ولی اگه ما خواسته باشیم ملاکش رو تعیین کنیم، چون خب بعضیا دید زیبایی بین دارن، بعضی کمتر دارن. یه منظر رو ممکنه اشخاص مختلف ببینن، ولی اون که چشم زیبایی بین داره زیبایی ها رو زودتر درک میکنه. ببینید یک شخصی که دارای هنر به ذات هنرمنده، این استعداد خداداد رو داره، یه منظره که ببینه بلافاصله زیباییش رو درک. مثلا یه نقاش خوب اون خوبی ها رو زود درک میکنه و میتونه تصویر کنه، و هزاران آدم دیگه هم ممکنه ببینن، ولی اون چیزی که اون نقاش بزرگ دیده نبینه. این دیگه این استعداد ذاتیه. اما حالا صرف نظر که یه استعداد ذاتی ادراکی هست، اگه خواسته باشیم ملاک براش تعیین بکنیم، در واقع باید بگیم که زیبابین کسی است که جهل رو از خودش دور میکنه. یعنی اونجای آدم درست زیبایی ها رو نمیتونه ببینه که دچار توهماته، یعنی پرده های جهل جلوی چشمش رو گرفته. یه جلو عقلشو گرفته، جلو ادراکشو گرفته. ما در هر حال زمین این که با عقلمون کار میکنیم، با ادراکمون کار میکنیم و بهرمندیم از عقل الهی، از عقل کل، به هر کسی یه بهره ای از عقل داره. عقل ما نمیسازیم، ما از عقل بهرمندیم. بعضی فکر کنن عقل ما میسازیم، ما نمیتونیم عقل رو بسازیم، عقل ما رو میسازه. ما از عقل بهرمندیم به اندازه استعدادمون. منتش عقل که حال بهرمندی به اندازه استعدادمون بهرمندیم و پرده های از جهل و نادانی و تاریکی جلوش هست. یعنی عقل وقتی در ما فعالیت میکنه آزاد مطلق که نیست، عقل کل که نیست. ما هزاران تمنیات داریم، تشهیات داریم، آرزوها داریم، خیلی چیزا داریم، گرفتار زمانیم، مکانیم، شهواتیم، خواسته های دونمایه هستیم، فرومایه هستیم. حالا این عقلی که در ما کار میکنه حجابه. تا اون اندازه که این حجاب ها برطرف بشه، حجاب های جهالت، حجاب های اوهام، حجاب های دونمایگی، فرومایگی،
هواهای نفس،
هواهای نفس، دون پرستی، هر چه اینا بیشتر کنار بره، روشنایی عقل در ما بیشتر میشه و هر چه روشنایی عقل در ما بیشتر باشه، زیبایی ها بیشتر دیده میشه. تا اونجایی که به طور کلی این فرومایگی ها در ما کنار بره، اون وقت زیبایی رو هر چه بیشتر و بیشتر خواهیم بود. این روزافزون بودن زیبایی هم مال همینه که این پرده های جهل و اوهام و تاریک بینی ها از جلوی چشم ما برداشته بشه، اون وقت ما اون زیبایی واقعی رو میبینیم. حالا اون زیبایی واقعی در همین طبیعت هم تجلی داره. یه هنرمندی که زیبایی گل رو میبینه، البته زیبایی گل اکثرا خوشش میاد، گل زیباست، البته که گل زیباست، اما کسانی زیبایی در گل بیشتر میبینن. اون چشمی که گل رو زیباتر میدونه، خب اون از ادراک قوی تری برخورد میکنه که خب حالا یه ظاهری میبینه، خب بعدش نمیاد نسبتا از بوش. اما هرچه انسان ادراکش قوی تر باشه، در همه چیز زیبایی میبینه و این زیبا و زیباتر تا به زیبایی مطلق و جمال مطلق تا میتونه به جمال مطلق برسه، که اونجاست که دیگه هرچه ببینه زیباست و جز زیبایی نمیبینه.
بله، یه میان برنامه ببینیم، انشالله ادامه بس در خدمت باشیم. در مورد همونطور که فرمودید معیار زیبایی شناسی یا زیبایی شناختی، یکی جهل که کنار بره، اما صاحب بیان و ساده که من همین چند روز پیش نگاه میکردم، ایشون معتقده که چشمی زیبا بینه که عالم رو وجه الله ببینه.
آمین.
فاینما تولو و سم وجه الله. البته جناب مولوی هم همین رو میگوید، هر که را هست از هوس ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. چون محمد پاک بود زین نار و دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود. لذا اگر انسان این دید خدا بینی پیدا بکنه، یعنی همون چشمی که خدا به انسان میده، یا انسان از منظر چشم انسان ببینه، انسان عارف، همه چی رو زیبا میبینه. که جناب حافظم میگوید عکس روی تو
چو در آینه جام
افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. عارف هر کسی که نمیبینی زیبایی ها، عاملش ممکنه همون جهل باشه، هوا و هوس باشه، مشتهیات نفسانی باشه،
دونمایگی، فرومایگی،
بله، خیلی چیزها باشه. اما چیزی که ما میبینیم، همطور حضرت عالی اشاره فرمودی، شأن انسان کامل زدودن این جهل ها و دعوت دیده ها و دل ها به این زیبایی هاست. که ما میبینیم که به واقع اگر بخوایم مستاقی برای جهلی که حضرت عالی فرمودی بیاریم، در این ایام همون هایی هستن که در مقابل امام حسین ایستادن. این چشمی که محو زیبایی است، میتونه از این چشم خدا رو ببینن، به وجه الله نظر کنن، در مقابلش ایستادن. ولی امام حسین داره که برای زدودن اون جهل ها استفاده میکنه. مثلا مرگ را به عنوان یه زیبایی، مرگی که همه ازش میهراسن، میفرماید مرگ مثل گردن بندی است، خود تعالی ولد آدم، مخطط القلادت علا جیدل فتا. خب زیبایی یه دختر همون گردنبند زیباییش به گردنش میآویزه به این نسبت. یا همون عبارتی که حضرت علی فرمودی، حضرت زینب عبیدالله بهش میگه ما رأیت سن الله فی اخیک، بالاخره مرگ برادر انسان کامل، به قول ماری شیمل اسم اعظم بر زمین افتاده است، معنی دین بر زمین افتاده است، میگه ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی نمیبینم. یعنی داره از این ابزار مردم رو دعوت میکنن به زیبابینی. اما سوال اینجاست، با توجه به رسالت انبیای الهی که همه رو دعوت میکنن به زیبا، چون عالم زیباست، هر چی رو خدا آفریده زیباست، و ما هم در تعالیم اهل بیت و اولیاء الله فراوان از این مصادیق میبینیم، اما سوال اینی که برای زدودن این موانع، برای زدودن این موانع که واقعا همه چی رو به روی انسان میبنده و همه چی رو از انسان غارت میکنه، چه باید کرد؟ یعنی پیامی که امروز ما میتونیم از عاشورا و از قرآن و از پیام اولیاء الله به بشریت بدیم چیه؟ با توجه به تعریف یا تلقی ناموزونی که از زیبایی در غرق شده امروز.
بله، همینطور که عرض کردم و شما هم اشاره کردید، جهل موجب میشه که انسان زیبایی رو نبینه، و زیبایی که از شؤون هستیست، هستی واقعی، در همه چیز تجلی داره، از طبیعت گرفته، درخت، دریا، صحرا. دریا هم زیباست، صحرا هم زیباست، گل زیباست، شجر زیباست، حجر زیباست. اما زیباترین موجودات و کل هستی انسان. موجودی از انسان زیباتر در عالم آفریده نشد. گل زیباست، نه به اندازه انسان. عطر بوی خوش داره، نه به اندازه انسان. هر منظره زیبا زیباست، نه به اندازه انسان. مظهر جمال و کمال مطلق انسانه، و تمام زیبایی حق در وجود انسان منعکسه. هیچ موجودی زیباتر از انسان نیست، حتی فرشته.
احسن.
انسان از فرشته هم زیباتره، چون فرشته یه بُعد داره، فقط بُعد معنوی، بُعد تجردی و بُعد روحانی، بُعد این طرفی نداره. و انسان برزخ بین تجرد و مادی است، برزخ بین عالمین و فهرست عالم هستیه. همه زیبایی ها در انسان تجلی داره، حتی صورتش هم زیباتره. اما حالا این در معنای انسان که بریم دیگه، معنویت انسان بیداره در زیبایی، و زیبایی هم بیشتر به معنویت انسانه. حالا صورت هم البته زیبایی داره، شکی نیست، و غالبا هم اتفاقا انسان هایی که از نظر معنوی زیبان، صورتشون هم زیباست، چون صورت از ظاهر و عنوان الباطن در واقع. و این زیبایی واقعا جمیله، جمیل واقعی خداونده، زیبایی مطلق، و مظهر این زیبایی در انسانه. و این انسان هرچه از نظر معنویت وسیع باشه و متعالی باشه زیباتره، تا جایی که زیباییش دیگه خیره کننده است. انسان کامل خیلی زیباست، همه زیبایی ها در انسان کامله. اینه که عشق هم از انسانه، عشق کامل در انسانه، چون انسانه که زیبا، هم زیبا هست، هم زیبایی رو میفهمه. هیچ موجودی به اندازه انسان زیبایی رو نمیفهمه، و هیچ موجودی به اندازه انسان عشق پیدا نمیکنه. و انسانی که عاشق شیدا میشه و معشوق و زیبایی رو میفهمه، چون خودش هم زیبایی، اگر خودش زیبا نبود زیبایی رو نمیفهمید. محال بود که انسانی موجودی که زیبانی زیبایی رو بفهمه و عاشق بشه. عشق در پرتو زیبایی، کرشمه محبوبی، کرشمه حسنه. چون انسان خودش به ذات به حسب استعداد زیبا هست، زیبایی رو میشناسه و عاشق میشه و فریفته میشه. حالا چطور میشه که بعضی این زیبایی رو نمیفهمند؟ همینطور که عرض کردم، اون آگاهی رو ندارن. جهل زشته، جاهل زشته، آدم نادان هرچی هم صورتش زیبا باشه زشته. فقط کافیه کلمه حرف نابجا و بی موقع بزنه، ناپسند بزنه، چقدر زشت میشه. یه قیافه زیبا رو شما تصویر بکنین که یه حرف نامطلوب بی ربط بزنه، یک مرتبه سقوط میکنه. جهالت زشتیه، و هرچه انسان جاهلتر باشه زشتره، و هرچه آگاهتر باشه
زیباتر.
زیباتره. به همین جهت اولیاء کامل خداوند، انبیا کملین، اینا زیباترین موجودات عالم، زیباترین مردم و زیباترین
و زیبا میبینن.
اینه که مخالفت با انبیا، مخالفت با کاملان، انسانهای کامل، یعنی رفتن به تاریکی و جهله. و شما وقتی اشاره کردین به واقعه کربلا و حضرت سید الشهدا علیه السلام که واقعا یک ولی کامله خداوند و مظهر زیباییه، در مقابلش هم مظهر زشتیه، در واقع زشتی مطلق
در مقابل
با زیبایی مطلق رو قرار گرفتن. از جهت عالم معنی کسی که به معنویت آگاهی واقعا این تقابل زشتی و زیبایی رو در اینجا میبینه. یعنی تقابل امام حسین با این کوفیان، با این عمر ابن سعد، با یزید ابن معاویه، تقابل زشتی و زیبایی بود در جهان هستی. و اینا هرچیم کاراشون رو ادامه میدادن در زشتی بیشتر فرو میرفتن و این زیبایی همیشه باقی است. زیباییشون از سنخ نوره، نور رو نمیشه پنهان کرد.
جشدانه که کنت نورن فل اصلاب شامخه
ول ارحام المت. اصلا نور رو کی میتونه پنهان کنه؟ نور رو نمیشه پنهان کرد، نور محاله که پنهان بشه. نور همه جا ظاهر به ذات است و ماسبه للغیر است و از بین هم نمیره هیچ وقت. نور همیشه هست. نور الان اتفاقا در مسائل فیزیکی هم میگن سرعت نور هم ثابت، همه سرعت ها تغییر میکنه غیر سرعت نور و هیچی هم مانعش نمیشه. عجیب اینه که حرف عجیبی که امروز در فیزیک میگن خیلی شگفت انگیزه. هر سرعتی در هر درجه از سرعت باشه وقتی با یه مانع برخورد کرد این سرعتش کند میشه، از اون به بعد دیگه اون سرعت رو نخواهد داشت. ولی گفتن سرعت نور به گونه ایست که حتی اگه به مانع برخورد کنه، بعد که این مانع برطرف شد به هیچ وجه از سرعت کاسته نمیشه، دو مرتبه همون سرعت در ثانیه 3000 کیلومتره. حالا این در نور حسی من دارم صحبت می‌کنم. نور معنوی که اصلا مانع اراده نمیتونه داشته باشه، هیچی نمیتونه خاموشش کنه. یریدون لیطفئ نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. اصلا نور حق رو که نور رو نمیشه خاموش کرد، نور خاموش شدنی نیست، همیشه روشنه. اینو که سعی میکنن نور حق رو خاموش کنند، خب تلاش باطل میکنند، یعنی بر جهالت خودشون میافزایند.
بله، بسیار بیان زیبا بود. انسان خودش رو پیدا کند، زیبایی ها در خودشه.
یقینا خودش رو پیدا کنه.
چیست اندر خمر کندر بحر نیست، چیست اندر خانه کندر شهر نیست. جناب مولوی میگه
همینطوره.
مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. خیلی بسیار زیبا بود استاد. انسان هم خود زیبایی ها رو داره، هم میتونه زیبایی بین باشه.
همینطوره، چون خودش زیبایی داره به ذات، بهره‌مند است به حسب استعداد.
بله،
از زیبایی، زیبایی رو میتونه ببینه.
آره، اونجا بود که انسان چون مظهر زیبایی است، حضرت عیسی علیه السلام با حواریون میرفت و اون جنازه سگ رو دیدن. یکی گفت چقدر بدبوه، یکی گفت موهاش چرا چنینه، یکی گفت سومش فلانه، یکی گفت دندانهاش چقدر سفیده.
بله،
یعنی انسان به اون مقام برسه خودش زیبا بین میشه.
بله، چون جز زیبایی درش نیست همه چیز زیبا میبینه.
اونم که لیلی رو ایراد گرفت،
اونم همینطور،
چون مجنون نبود.
بله، چون مجنون نبود.
مجنون هم
خودش، اون به مرتبه از زیبایی رسیده بود که زیبایی رو میدید.
اگر بر دیده مجنون نشینی به جز زیبایی لیلی نبین. نکته خوبی رو اشاره کردید که آدم ریشه جهل که منشأ بسیاری از بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و همه چیز جامعه میشه، برمیگرده همینجا.
بله،
یعنی اگر واقعا به آگاهیش اضافه بکنه، معرفت پیدا بکنه، این همه نمیخواد، نیازی نیست که هزینه کنه برای این همه گرفتاری های اجتماعی. اما امام حسین علیه السلام در بیان تایید بیان حضرت عالی همین تحلیل رو میکنه. ایشون در خطبه هایی که روز عاشورا میخونه نمیگه که مثلا ای انسان، ای فلانی، ای فلانی، تو در مقابل من هستی. میگه دو چیز در مقابل من سفارایی کرده، یکی دنیا طلبی خواصه، یکی جهل عامه است. آره، این دوتا رو وقتی که استرجاع جاری میکنه، خواهرش حضرت زینب سلام الله علیها میگه برادر قصد چه قصدی داری؟ قصد داری شهید بشی؟ قصد جنگ داری؟ پس این همه نامه هایی که تو خرجینه مال کیه؟ اینا رو برای شما کی فرستاده؟ کجان اینا؟ صاحبان این نامه کجان؟ فرمود الناس عبید دنیا و دین لائقون علی السنته، یعنی دنیا طلبی نه تنها معرفت رو میگیره، دین را هم میگیره. همونطور فرمود دین عین معرفته، واقعا همینطوره، هر دو با هم میره. دوم هم جهل مردمه، این عامه فریب یک گروهی رو خوردن. بله، تا زمانی فکر دنیا در سر است، تشنه خون حسینی دیگر است. جهل ما باشد دبستان یزید، خنجرستانی دیگر آرد پدید. یعنی میگه هر زمانی جهل و دنیا خواهی خواست در مقابل هم قرار بگیرن، حسین شهیده.
همینطور.
برای اینکه چی وجود نداره؟ اون معرفت، اون زیبابینی، اون عشق. بسیار تعبیر زیبایی بود استاد. نکته دیگری که برای تحصیل این عشق هم قرآن و هم در سیره بزرگان ما مشاهده میکنیم وجود دارد، اینی که با سختی و بلا و گرفتاری ها آمیخته شده. یعنی الان ما هر نوع تعلیل و تحلیل عرفانی که از عاشورا داریم، میگن اگر این عاشورا اتفاق نمی افتاد، عظمت امام حسین چنین نمی شد، فلان آیه تفسیر نمی شد. خیلی با عاشورا به عنوان یک وجیزه الهی نگاه میکنن. در قرآن کریم خداوند میفرماید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. چطور خدا به راحتی این با آیه، این سختی کشیدن و بلا کشیدن مغایر زیبایی است؟ یا اصلا از ملزومات معرفت شناسی و زیبایی شناختیه؟
بله، ببینید، سختی کشیدن البته در راه حق
همون
و در طلب نور،
در طلب معرفت،
در طلب نور. معرفت این عین زیباییه و این از ویژگی های آفرینش انسانه. خب انسان اگر بنامو سخت نبود، اگر سختی نمی کشید، باید در همون عقل اول باقی میموند، در همون ملکوت اگه باقی میموند، خب شاید این سختی ها رو نمی کشید. ولی اون وقت دیگه انسان نبود، خب حد اکثر این بود که فرشته باقی میموند یا در بهشت بداوت باقی میموند. این راه درازی که انسان آمده تا به دریه هیولا، تا به این عالم ماده رسیده و حالا دوباره باید این راه رو برگرده. این راه رو زیبایی همینه که تمام مراتب هستی رو انسان آزمایش کرده. اگه بنابود این سختی ها نبود، یه نقصی درش بود، یه جاهایی از هستی رو امتحان نکرده بود. فرض بفند که
اون شفافیت زیبایی،
اصلا نقص، کروبیان ملأ اعلی نسبت به انسان ناقصن، یعنی کامل نیستن، برای اینکه جهان طبیعت رو تجربه نکردن، یعنی این مرحله رو عبور نکردن.
احسن.
اصلا عبور این مرحله از مراحل کماله، یعنی سیره، یعنی همون قوس صعود و نزول که شما میفرمایید در عرفان خیلی مسئله مهمیه. تو سر حلقه هستی، یعنی دایره هستی، دو تا نیم دایره داره. در نزول باید بیاد تا اون صعود باشه، تا دایره هستی در هم نوردیده بشه، یعنی کل هستی رو انسان طی میکنه از مکمن غیب تا دریای هیولا. بنابراین از عالم ماده که پایین ترین مرحله است، یعنی ما از عالم ماده پایین تر نمیتونیم تصور کنیم. پایین تر از عالم هیولا و هیولا یا عالم ماده دیگه ظلمت، تاریکی، نیستیه. هم اکنون اصلا از ماده به تاریکی تعبیر میکنند. امروز بعضی از فیزیکدان ها معتقدند که 95% عالم ماده تاریکه که اصلا نمیتوننم ببینندش. خب از این تاریکی، از این ظلمت عالم ماده، این راه دراز رو طی کردن، یعنی تمام مراحل هستی رو آزمودن و به سوی نور رفتن. این کماله. اگر این راه رو طی نمیکرد، اگر این سختی رو نمیکشید، در یکی از مراحل فوقش اینه که در مراحل عالی، یعنی هم مراحل بالا باقی بود و این تجربه رو نداشت. خود این یه تجربه است که از این مسیر عبور کنه و به عالم نور برسه. این وقت دیگه کامله، یعنی دو نیم دایره رو در هم پیموده است و در هم در نوردیده است، یعنی دایره کامل هستی رو طی کرده. بنابراین این برای انسان مهمه و این از ویژگی های انسانه. تنها انسان است که این مسیر رو طی میکنه.
استاد عزیز خیلی زیبا فرمودید که انسان این سختی ها رو باید بکشه تا هم خودش زیباییش کامل بشه، هم دیگران را بتونی زیبا ببینه، هم دیگران در پی زیبایی هستند. اینجا جناب مولوی در ذیل همین آیه یا ایها الانسان انک کادن الی ربک کدن فملاقی میفرماید که انسان کامل عارف بلا میکشه، سختی میکشه تا تبدیل به آینه بشه، تا دیگران بتوانند زشتی و زیبایی خودشون رو در آن ببینند. که ابوجهل به پیامبر گفت تو چقدر زیبایی، گفت درست گفتی. ابوبکر صدیق گفت تو چقدر زیبایی، گفت تو چقدر زشتی، گفت درست گفتی. ابوجهل ابوبکر گفت تو چقدر زیبایی، گفت درست گفتی. حاضرین گفتن تو چطور دو زد را هر دو راستگو پنداشتی، این چیه؟ گفت من آینه مغسول دست، ترک و هندو در من هم بیند که هست. خیلی زیبا بود.
یعنی به عبارتون اخرى انسان کامل معیاره، هم تعبیر مرآت درسته که آینه است، هم معیاره. یعنی آینه است که هر کسی خودش در اون خودش رو میبینه، صورت خودش رو میبینه.
من رعانی فقط رعان حق.
اگر حضرت رو به مقام نبوتش و ولایتش ببینند حق رو میبینند. ولی ابو جهل جز یه جسمانیتی از حضرت نمیره، هیچ باطن پیغمبر رو نمیتونست بفهمه چون این توان رو نداشت. بنابراین در همین حد حس میدید و انعکاس صورت خودش بود. در واقع صورت خودش رو دیده بود در حضرت. حضرت آینه بود، واقعا آینه بود.
بله. به همین خاطری که عرفا میگن ناز پرورده تنه ام نبرد راه به جا، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. خیلی استفاده کردیم استاد، مخصوصا از بحث زیبایی که در شهادت انسان، در شهادت انسان کاملی مثل امام حسین تجلی پیدا کرد و شهدای کربلا در امام حسین چیزی ندیدن جز زیبایی حسن یار. و هر کی خود در اون آینه هم ببینه زیبا میشه.
بله.
و امیدواریم که این آینه همیشه پایدار باشه در فراروح رهروان طریق حق و معرفت
و همیشه هست
انشاءالله، مستدام باشه و تجلی پیدا کنه در ظهور زیبایی مطلق ولایت حقه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب با تشکر از بینندگان همراه و استاد عزیز، تا برنامه دیگر و دیداری دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.